ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اوکراین میگوید هیچ کس در دنیای متمدن نتایج همه پرسی کریمه را نخواهد پذیرفت. سومین روز از مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 در حال برگزاری است. معاون فرودگاه بغداد به دلیل اجازه فرود ندادن به یک هواپیما از کار برکنار شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی. دعوت میکنم که این بخش خبری رو با مرور چند خبر کوتاه آغاز کنیم درباره بحران اوکراین. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز جمعه گفت هیچ کس در دنیای متمدن نتایج همه پرسی در کریمه برای پیوستن به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. همزمان روسیه اعلام کرده است در صورتی که اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه این کشور وضع کند، مسکو نیز دست به اقداماتی متقابل خواهد زد. از سوی دیگر، هواداران پیوستن کریمه به روسیه روز جمعه تظاهراتی در مرکز مسکو برپا کردند. پلیس مسکو شمار تظاهرکنندگان را 65,000 تن ذکر کرده است. و خبری دیگر، در حالی که قرار است بازی‌های پارالمپیک از امروز در سوچی آغاز شود، رئیس این بازی‌ها گفت از پوتین خواسته است برای برگزاری امن مسابقات کمک کند. اینترپول نیز اعلام کرد در حال بررسی درخواست دولت اوکراین برای بازداشت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور است. این در حالی است که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، شب گذشته در تماس تلفنی یک ساعته درباره بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه گفتگو کردند. و بنابر گزارش‌ها از وین، پایتخت اتریش، سومین روز از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از صبح امروز در این شهر آغاز شده است. حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت کارشناسی ایران در این مذاکرات، به خبرگزاری ایرنا گفته است همه طرف‌ها نتایج دو روز اول مذاکرات را مفید ارزیابی کردند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، پیش از این گفته بود در این دور از مذاکرات کارشناسی موضوعات غنی‌سازی، راکتور آب سنگین عراق و همکاری‌های هسته‌ای در دستور کار هستند. دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 قرار است روز 26 اسفند ماه با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در وین برگزار شود. سخنگوی نوری المالکی، نخست وزیر عراق، روز جمعه اعلام کرد در پی انتشار برخی گزارش‌ها نیروهای ویژه زیر نظر نخست وزیر شامگاه پنج شنبه سامر کوبه، معاون فرودگاه بین‌المللی بغداد، را بازداشت کردند. پیش از این یک شرکت هواپیمایی لبنانی گفته بود یکی از پروازهایش از بیروت به بغداد به دلیل اینکه فرزند وزیر راه عراق از پرواز جا مانده بود، اجازه فرود در بغداد نیافته و مجبور به بازگشت شده است. علی موسوی، سخنگوی نخست وزیر عراق، روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت چنین اقدامی اشتباه بوده و به حیثیت عراق لطمه زده است. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم. ساعت ششم که هر هفته روزهای جمعه در همین ساعت براتون پخش میشه، برنامه است به تهیه کنندگی و اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام به قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه همراه هستیم با شما، در حالی که نزدیک میشیم به حدود 5 دقیقه بعد از ساعت 6 عصر به وقت تهران جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده برنامه ساعت ششم هستید و من نیوشا بقراطی میزبان شما. یک روز برای همه زنان، روز جهانی زن، روزی برای یادآوری تبعیض تاریخی و سیاسی و اجتماعی و دینی و فرهنگی که نه سالها بلکه قرنهاست، نه تنها در ایران که در سرتاسر جهان علیه زنان اهمال میشه. روزی برای تقبیح خشونت علیه زنان، خشونتی آمیخته با فرهنگ و مذهب و تاریخ بسیاری از نقاط جهان، خشونتی که در بسیاری از کشورها مثل ایران قانون هم دست چندان سنگینی در مقابله با اون نداره. روزی برای دانستن اینکه فرصت‌های برابر، احترام متقابل و قوانین یک دست برای مرد و زن نباید یک آرزوی دور باشه. باید واقعیتی باشه در هم تنیده با زندگی امروز و هر روز ما. صفر صفر 42 02 21 12 24 54. امروز در ساعت ششم در آستانه 8 مارس، روز جهانی زن، با شماییم تا از شما بشنویم. شمایی که تبعیض علیه زنان براتون مفهومی ملموسه و شمایی که این تبعیض بخشی از ناخواسته زندگیتون به شمار میره. از زنان، شما شرایط زندگی اجتماعی و وضعیت حقوق زنان رو در ایران چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما آیا حکومت مجازه تا در برخی زمینه ها از امکان بعضی از فعالیت های سیاسی گرفته تا نحوه پوشش محدودیت هایی رو بر زنان اعمال کنه؟ نقش جامعه و فرهنگ عمومی در اعمال محدودیت بر زنان تا چه حده؟ و از همه مهمتر، تجربه شخصی شما از این داستان چیه؟ 00420221122454 شماره مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، که بازه به روی شما، به روی شما تحلیل ها، نظرات و خاطراتون. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر بدید زیر پست مرتبط. امروز میهمان ما از آمریکا خانم مهرنگیز کار، وکیل و فعال مسائل مدنی از جمله حقوق زنان. خانم مهرنگیز کار عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
بنده هم سلام میکنم به شما و شنوندگان و در خدمت.
خواهش میکنم. خانم کار عزیز، اجازه بدید که سال اول رو از شما به عنوان یک فعال حقوق مدنی و مدافع حقوق زنان خیلی رک و رو راست بپرسم. چه چیزی بیشتر از همه در ارتباط با زنان در ایران شما رو ناراحت میکنه به عنوان مدافع حقوق زنان؟ چه چیزی اذیتتون میکنه وقتی فکر میکنید به مسائل زنان؟
خب اینقدر فراوون این موارد ناراحت شدن که بسیار سخت یکیشو انتخاب کردن، ولی میشه گفت وقتی که خود زنان در مواردی اعلام میکنند که این فرهنگ ماست و ما باید این فرهنگ رو بپذیریم. یعنی وقتی پذیرش از طرف خود زنان به صورتی اعلام میشه، این برای من نگران کننده.
خب اگه خودشون پذیرفتن، چرا خانم کار باید نگران بشیم؟ اگر فرض کنید یه خانومی پذیرفته که حالا این فرهنگ ماست، دین ماست، مذهب ماست، قانون ماست، هر چیزی، به هر شکلی که فکر بکنید، چرا فکر میکنید اون آدم رو باید تغییر داد اساسا؟
خب از این نظر نگران کننده است که فقط یک موضوع فرد به صورت یک موضوع فردی باقی نمیمونه، بلکه تاثیرگذار میشه روی تصمیم گیری های مملکتی و معمولا حکومت هایی که در ذات و جوهر فکری و ذهنیشون هم سنت های کاملا تبعیض‌آمیز جا افتاده و اونا رو تبدیل به ایدئولوژی کردن. از این نوع تفکر، هرچند که تعداد زیادی هم بهش پایبند نباشن، بهره برداری میکنن برای توجیه قوانین تبعیض‌آمیز و افزودن به قوانین تبعیض‌آمیز. یعنی یک فکر فردی که خودش رو تبیین میکنه میتونه در زندگی همه زنان ایرانی و نصف جمعیت ایران تاثیرگذار باشه.
ممنونم از شما خانم مهرانگیز کار عزیز، با ما باشید همچنان. بریم نظر دو سه نفر از شنونده های رادیو فردا رو که روی خط ما منتظر هستن بشنویم، برگردیم. سوال ها و مباحث زیاد، امیدوارم وقت کنیم که در مورد دست کم تا زیادی از اونها با شما صحبت بکنیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه امروز می‌خوایم درباره زنان بگیم، درباره حدود نیمی از جمعیت ایران، به طور مشخص ما درباره ایران میخوایم صحبت بکنیم و حقوق زنان، درباره اون نیمی از جمعیت که شاید زیادیشون احساس بکنن حقشون به جا نمیاد در جامعه به لحاظ مسائل سیاسی، به لحاظ مسائل فرهنگی و در حوزه‌های مختلف. میخوایم از شما بشنویم، شمایی که این رو تجربه کردید یا اینکه بهش اعتقاد دارید یا فکر میکنید یا به هر شکلی درگیرش هستید. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آدرس ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. برای ما سفتر نوشته تا زمانی که دین از سیاست جدا نشه به همین منوال شاهد برخوردهای خشن با زنان خواهیم بود. از طرف دیگه برای ما آزاده نوشته به نام دین و مذهب زنان را تحت فشار قرار می‌دهند، در صورتی که دین و آیین هر کسی به خودش مربوط هست. نگار برای ما نوشته که همه می‌دونن حقوق زن در جمهوری اسلامی با حقوق مرد برابر نیست، یعنی کلاً در اسلام حقوق زن از مرد پایین‌تر، که متأسفانه اینها پیرو نوشته‌های 1400 سال پیش هستن که زمانی که مردان به جنگ می‌رفتن و زنان هم مثل یک برده در اختیارشون بودن. شش@radiofarda.com و صفحه فیسبوکمون. بریم شنونده اولی رو به طور مستقیم در برنامه داشته باشیم. صداش رو خانم فریبا از کشور سوئد. سلام میکنم به شما خانم فریبای عزیز، ممنونم که همراه ما هستید در برنامه و میخواستم از شما به عنوان یک خانم ایرانی بپرسم که اتفاقا زندگی در ایران رو در کنار زندگی در اروپا تجربه کردید، برام بگید از وضعیتی که مشاهده میکنید در امروز ایران.
من خودم به عنوان کسی که واقعا تجربه کرده این راه رو، یکی از دلایلی که مسافرت کردم و به قول من مهاجرت کردم به خاطر این بود که هیچ نوع تأمینی از چه از طرف دولت و چه از طرف اون شخصی که باهاش زندگی میکردم خب نداشتم، مجبور به مهاجرت کردم.
خانم فریبای عزیز ببخشید، میتونم ازتون بپرسم که شما کی مهاجرت کردید از ایران؟
من تقریبا 11 سال پیش.
11 سال و بعد دلیلش به طور مشخص صرفا همین مسئله بود که گفتید، یعنی همین تبعیض یا شرایط خاصی که وجود داشته؟
اون یکی هم که وقتی که آدم در واقع نمیتونه با همسر زندگی کنه مراجعه میکنه به مراجعی که برای طلاق و یا اون تأمینی که باید از طرف دولت داشته باشه به عنوان یک زن، چون شما خودتون میدونید کشور اروپایی اونقدر که بها میدن به زنا و تأمینشون میکنن زنا رو، چه از نظر مالی چه از نظر روانی، وقتی که در این حالت قرار میگیرن، متاسفانه کشور ایران با اون حکومتی که داره نه تنها از زن به عنوان یک زنی که بیپناه هستش و احتیاج داره که دولت ازش حمایت کنه حمایت نمی کنه، در واقع زن احساس ضعف خیلی شدید میکنه و این باعث میشه که بیشتر سرخورده بشه از نظر روحی روانی.
خب حالا شما میخواستم ازتون بپرسم که خانم فریبا، شما که 11 سال پیش از ایران به خاطر تمام مسائلی که گفتید و باش مواجه بودید در کشورتون ترک کردید اونجا رو و رفتید به سوئد، بعد با چه فضایی مواجه شدید؟ سوئد رو چقدر متفاوت دیدید از ایران؟
ببینید، خب ما تا بخوایم خودمون رو به عنوان یک شخصی که اومده تو این کشور با یه فرهنگ جدا بخوایم جا بندازیم خب خیلی زمان میبره. متاسفانه کشور سوئد هم خب بنا به دلایلی که خب مهاجرت خیلی سخت میپذیره، خود من به عنوان یه زن خیلی صدمه خوردم تو سوئد. بعد
پس سوئد هم ادامه داشتیم در واقع مشکلاتی که شما داشتید ختم نشد، با این مهاجرت ساده تموم نشد.
بله 10 سال تموم من اینجا موندم تا وقتی که تونستم اقامت این کشور رو بگیرم و تابعیت این کشور رو بگیرم و بعد هم که خب من چون خودم سفر خیلی کرده بودم تو هر کشوری واقعا دقیق می شدم، الان هم به عنوان کسی که توی کشور سوئد زندگی می کنم با اینکه این کشور خیلی تلاش کرده که تساوی زن و مرد رو به قول معروف همیشه داد سخن داد و پیش بالاترین وزرا رو توی خود دولت خودش داره و اینا، باز هم نگاه میکنین باز هم اینجا هم که به عنوان یک کشور پیشرفته است باز هم تساوی هست. یعنی چیز هست
تضاد هستش تبعیض وجود
که باید فکر کنید که زن و مرد در سطح هستن. حتی خشونت علیه زنان اینجا هم اعمال میشه تا یه حدودی ما تو اخبار یا تو چیزا میشنویم.
پس این داستان
زن همیشه زن همیشه مورد خشونت قرار گرفته و یکی از دلایلی که من فکر میکنم زنان ما، چه زنان افغان چه زنان ایران، یه حالت خشم رو در خودشون دارن، اینی که نتونستن حق خودشون رو بگیرن، همیشه اون حالت خشونت و اون حالت یاغیگری رو تو زنا هست. چون زنا هیچ وقت نتونستن تو کشور ما و افغانستان مخصوصا حق خودشون و از دولت، از مردم، از مردشون بگیرن.
ممنونم
از شما. به عنوان یه مادر، به عنوان یه زن حتی.
خیلی ممنونم از شما خانم فریبای عزیز که از سوئد شرکت کردید و تجربتون رو با ما شریک شدید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما خانم روژین نوشته همه دم از روشنفکری و آزادی اندیشه میزنند، وقتی زن باشی روزها بیرون بری به دلیل دامن بلندت یا مانتوی بی دگمه گشادت سر از وزرا در میاری و بعد فکر میکنی شبها شاید تو خیابون امتره اما امان از نگاه مریض مردم. اینجا دغدغه دانشگاه دخترونه ما هم حتی اینه که لاک نداشته باشیم، یعنی با لاک تحریک میشن. رژیم برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون و در آدرس شش@radiofarda.com هم شما میتونید نظر خودتون رو بنویسید. یک شنونده دیگر رو بگیریم و به بحثمون با خانم مهرنگیز کار بعدش ادامه بدیم. میهمان امروزمون آقای حامد رو از اصفهان روی خط ارتباطیمون داریم. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز و میخواستم به عنوان یک مرد ایرانی که در ایران هم زندگی میکنید نظر خودتون رو درباره وضعیت فعلی زنان، آزادی یا محدودیتش در ایران با ما در میون بگذارید. آقای حامد میشنوید؟
سلام عرض میکنم.
سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان و همه شنوندگان عزیزتون. ببینید آقای بغلاتی، الان نگاه مردم به زنان در غرب، اون چیزی که من مطالعه کردم در مقالات و اون چیزی که من دیدم در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و ماهواره‌ای، به زنان به خاطر و به بهانه اینکه حجاب را از سرشون بردارن توهین و تحقیر میکنن. به نظر من حجاب عزت و شرف زن رو زیاد میکنه و این حجابی که به زن شخصیت میده. در ایران ما میبینیم زنها علارغم اینکه حجاب خودشون دارن در تمام مراکزی که حالا اداری، پزشکی، فعالن، مراکز اجتماعی فعالیت میکنن. یه نکته خیلی مهم اینجا مطرحه، یه سوال بسیار مهم اینجا مطرحه. با همه این مسائلی که من عرض کردم خدمتتون، آزادی زنان با حجاب کامل در تمام مسائل اجتماعی سیاسی و فعالیت زنان در تمام عرصه‌ها در ایران وجود داره، ما میبینیم در عربستان تازه تازه دارن اجازه رانندگی میدن، تازه تازه دارن به مجلس اجازه میدن میگه تو مجلس نماینده داشته باشن. چرا آمریکا و کشورهای اروپایی به آمریکا گیر نمیدن اما به ایران گیر میدن؟
به عربستان منظور
علت چه جزء مسئله سیاسیه؟
خب حالا اون مسئله سیاسی و اینا حالا اون که مسئله سیاسی و نم میشه بحث کرد در موردش. حتما بسیاری از آدما با شما موافق هستن که خیلی ها احتمال داره حالا آمریکا باشه، اروپا باشه، هر جای دیگه از مسئله حقوق بشر استفاده سیاسی بکنن یا ده مخالف شما باشن. حالا میخواستم در مورد خود ایران ازتون بپرسم، شمایی که میگید حجاب عزت و شرف زن رو زیاد میکنه و موافق حجاب هستید، فکر نمیکنید که این نوع تعیین تکلیف از نیمی از طرف نیمی از جامعه برای نیمی دیگر هست؟ اگر اونها دلشون نخواد حجاب سرشون بذارن، اون وقت تکلیف چیه آقای حامد؟
ببینید اینو تاریخ نشون داده، وقتی که رضا خان کشف حجاب کرد ما دیدیم خیلی از زنان همین مملکت ما، همین ایران ما، از خونه هاشون بیرون نیومدن به خاطر اینکه حجابشون رو بر ندارن. ما زمان قبل از انقلاب حجاب آزادی داشتیم، یعنی حجاب به صورت نبود، حجاب اجباری. اون موقع می‌دیدیم که خیلی از زنان با حجاب بودن و این حجابی که به زن شخصیت میده. شما ببینید آقای بوراتی، شما در روز هیچ وقت نمی‌تونید خورشید ببینید، ولی در شب می‌تونید ماه رو به راحتی ببینید و زیبایی ما در شب نمایانتر تا خورشیدی در روزه. این زنی که در چادر و در حجاب زیبایی خودشون نشون میده، اون شرف و عزت خودشون
نشون میده. بسیار خوب، ممنونم از شما.
زنی که خواست
بله
من یه نکته آخر بگم، وقتی یه زنی با ماهی حجابش رو داره با وضعیت حالا لختی میاد بیرون، این جز اینه که میخواد خودش رو عرضه کنه به مردم، این جز اینه که
خودش رو خب احتمال داره خیلی با شما احتمال داره که خیلی با شما مخالف باشن و فکر نمی کنم که به هر حال حالا اجازه بدید که از آدمای دیگه شنونده‌های دیگه‌ای که داریم در برنامه بازم بشنویم. آقای حامد عزیز، از شما ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید از اصفهان. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. و شنونده بعدی که روی خط ارتباطیمون هست خانم لاله هست از ژنو. سلام میکنم به شما خانم لاله عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
سلام نیوشا جان، خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
بله شما خانم لاله، اجازه بدید شما پشت خط ما بودید، صحبت‌های آقای حامد از اصفهان رو شنیدید.
بله.
نظر شما درباره صحبت‌های آقای حامد چیه؟ میگن که حجاب عزت و شرف زن هست و کسی که زنی که حجابش رو برمی‌داره امیال جنسیش رو میخواد نمیدونم نمایان میکنه یا خودش رو عرضه بکنه. شما چی فکر می‌کنید؟
خیلی حرف خنده‌داریه. نمی‌شه ببخشید آقای حامد، من نمیدونم شما چند سالتون هست، ولی من در ایران زمانی که آزادی وجود داشت و هیچ زنی فکر نمی‌کنم اجبار داشت روسری یا حجاب خودش بذاره سرش زندگی می‌کرد، این به نظر من گرفتن آزادی شخصی یک انسانه. در حالی که امروز یا فردا نمیدونم روز جهانی زن،
بله.
برای فردا برای جشن گرفتن اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی سیاسی اینا زنا هستش داره این جشن انجام میشه، ما باید بیاییم راجع به حجاب صحبت کنیم. یعنی حجاب به زن آزادی میده؟ چه نوع آزادی میده؟
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم لاله عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید در برنامه ساعت ششم از ژنو. تکرار میکنم شماره تلفن ما 0042-02-21-12-24-54 هست، گوشی رو بردارید و با ما تماس بگیرید اگر که مسئله آزادی زنان و محدودیت هایی که بر زنان اعمال میشه مسئله شماست، اگر بهش فکر میکنید، اگر باش مواجه هستید، موافقید یا مخالف با ما صحبت بکنید. با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا خانم مهرانگیز کار روی خط ارتباطی ماست. خانم کار، شنیدیم صحبت هایی رو که شنوندگان ما میکردن. فریبا از سوئد میگفتش که تو ایران خشونت رو تجربه کرده، به همین دلیل از اونجا اصلا خارج شده رفته سوئد، ولی باز هم دیده که اون خشونت حالا به اشکال دیگه یا اون نابرابری ها ناعدالتی ها به اشکال دیگه ادامه پیدا کرده. حامد که میگفت اصلا حجاب عزت و شرف زن هست و لاله مخالف بود به طور کامل با حامد. حالا میخواستم این میشه در واقع گفتش این نمایی از نمای کوچیکی شاید از جامعه ایران باشه و تضارب آرایی که وجود داره و تضاد عقایدی که وجود داره. میخواستم بگم الان شما شرایط رو اساساً در مورد حقوق زنان در ایران چطور برآورد میکنید؟ فهم میکنید ایران کجای جهان وایساده در مورد حقوق زنان؟
ببینید همین سه نظر اخیری که مطرح شد نشون میده که جامعه ایران جامعه از همه حیث و حالا به خصوص در موضوعی که شما دارین راجبش حرف میزنین زنان، جامعه متکثریه. یعنی حامد هم نمایندگی میکنه به نظر من یک نوع تفکری رو در اون جامعه که گاهی بخشی از زنان هم پیروش هستن، ازش تبعیت میکنن. فریبا نمایندگی میکنه بخشی از جامعه ایران رو از حتی زن و مرد که معترض هستند به وضع موجود، و لاله البته نمایندگی میکنه بخش بزرگی از جمعیت ایران رو که به خصوص نسبت به موضوع حجاب حساسیت زیادی دارن. و شاید شما ندونین که موج اول مهاجرت از ایران که میشه گفت چندان سیاسی نبود و اجتماعی بود رو زنانی به وجود آوردن که این زنان نمیخواستن حجاب اجباری داشته باشن. پس بنابراین با یه جامعه خیلی تکثرگرایی مواجه هستیم، اما این به معنی اون نیست که عقب مانده ترین تفکر در این تکثرگرایی زمینه قانونگذاری بشه در ایران و اگر خیلی بخوایم بشکافیم در همه جوامع این تکثرگرایی نسبت به زن وجود داره، منتها کنترل شده است.
خب حالا الان شما شرایط قانونی رو که خودتونم بهش اشاره کردید چطور میبینید در ایران؟ فکر میکنید که تا چه
شرایط قانونی رو بسیار بد میبینم؟ در مواردی در حد بردگیه و قانونگذار تصور میکنه وقتی که داره قانونگذاری میکنه داره درباره برده قانونگذاری میکنه و وقتی مثلا یه حق کوچیکی رو برای این برده در نظر میگیره در قانون، باز تصور میکنه که داره خیلی کار بزرگی برای زنان که در ذهنش همون بردگان هستن انجام میشه و اصلا یادش رفته که حتی در اسلام بردگی به طور کلی متروک شده، با اینکه در زمانی که اسلام ظهور کرده بردگی بوده و بعد اسلام هم باش برخوردی نکرده، ولی از یک نقطه زمانی و تاریخی در جهان اسلام کاملا بردگی رو به اصطلاح مورد قفلت قرار داده و متروک شده بردگی. پس بنابراین قانونگذار ما هنوز خودشو نتونسته از دایره بسته نوع زندگی اجتماعی و فردی در شبه جزیره عربستان 1400 سال پیش نجات بده و به خودش بقبولونه که عدالتی که در اون موقع تعریف می شده متناسب با شرایط شبه جزیره عربستان در زمان ما باید تعریف بشه متناسب با متون حقوق بشری و موضوع برابری که زیربنا و شالوده فکری و اعتراضی هست در همه جوامع بشری. قانونگذار ما در یک نقطه ایستاده و حاضر نیست که هیچ گونه نگاه کاملا درستی به جهان داشته باشه. خانم فریبا هم درست می‌فرمایند و هنوز ما این نگاه 100% برابر رو، البته نه مثل قانونگذار ایرانی، ولی اگه بخوایم خیلی ایدئالیستی فکر بکنیم حتی در سوئد هم نداریم و در اونجا مثلا هنوز برنامه‌های مبارزاتی حقوق زن برای مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان یک موضوع اعتراضی و مبارزاتی است و به هر حال به همه اینا به مفهوم این است که کسانی که قدرت سخنگویی دارند در ایران هم از زن و مرد و قدرت استدلال دارند درون ایران یا بیرون ایران باید کمک کنند به قانونگذار ایرانی، حالا یا در سیستم دینی یا در سیستم آینده که امیدواریم غیر دینی باشه، باید کمک کنند به قانونگذار ایرانی تا بپذیره که پشتوانه قانونگذاریش برابری و رفع تبعیض از شهروندان باشه، هم از زن و مرد، مسلمان و
خانم کار. برمیگردیم، شما به نکاتی اشاره کردید به طور گذرا که در مورد همش میخوایم صحبت بکنیم، همون نقش فرهنگ، مسائل دینی و سکولاریسم، نقش سکولاریسم در امکان دستیابی به حقوق برابر بین زن و مرد و مسائل دیگه. برمیگردیم در مورد همه اینو صحبت میکنیم. بازم تعداد زیادی از شنونده های ما پشت خط منتظر هستن، اگر اجازه بدید بریم سراغ اونها و برگردیم بعد بحثمون رو ادامه بدیم. برای ما فرید نوشته نقش جامعه و فرهنگ عمومی مطمئنا تاثیرگذار جامعه عقب افتاده و فرهنگ بیمار جامعه همیشه به تناقض ها و ناهنجاری ها میتونه کمک بکنه. از طرف دیگر برای ما اصغر نوشته زن تا زمانی که نقش یک مادر، خانم خانه‌دار یا همسر و امثال اونها رو به شکلی یا به شکلی به تو به عنوان یک ابزار جنسی بازی میکنه حقوقش رعایت میشه، ولی اگر دنبال سیاست و ورزش و آزادی های مدنی بره جای تردید هست که اصلا براش حقوقی قائل بشن. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امیر از پاریس رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم همراه مایید و میخواستم ازتون بپرسم شما وضعیت فعلی ایران رو در زمینه حقوق زنان به عنوان یک مرد ایرانی که مهاجرت هم گویا کرده چطور برآورد میکنید؟
روزتون بخیر باشه. در رابطه با حقوق زنان در ایران متاسفانه تا اونجایی که از شواهد امر پیداست، زنها برده مردانن و توسط مردان اداره میشن و تصمیم گیری در امور زنان حتی از پوشش و سایر مسائلشون توسط مردانه. متاسفانه جامعه مردسالاریه و همیشه در همه رده‌های سنی به خانم‌ها ظلم میشه و از اون بدتر و وحشتناکتر زنان ضد زنی هستند که در بعضی از مناصب حکومتی هستند و اونها هم از اون طرف بجن که کمکی کنن به جامعه زنان ظلم بیشتری میکنن. همونطور که حتما در خبرها شنیدید، در فدراسیون فوتبالی چند تا از فدراسیون های ورزشی زنانی که مسئول این فدراسیون ها هستن، مسئول بانوان هستن، خیلی بیشتر ظلم میکنن به بانوان و این خیلی باعث تأسف.
آقای امیر عزیز، حالا شما به نظرتون در این تصویری که برای ما الان تعریف کردید، فرهنگ جامعه تا چه حد تاثیرگذاری؟ یه بخشش حالا حکومت و قوانین و ایناست، خود فرهنگ جامعه، باورهای سنتی که وجود داره در ایران به نظرتون چه نقشی بازی میکنه؟
مشکل از برای جامعه در کوچکترین بخش جامعه که خانواده از شروع میشه. وقتی در یک خانواده چند نفره، حالا از 3-4 نفره یه مقدار بیشتر، رعایت حقوق زنان نمیشه، یعنی برای پدر خانواده فرزند دختر اون برابری رو نداره که فرزند پسر داره و بعد ما اسمهای روشون گذاشته میشه که میگن ناموسم، من حافظ ناموسم، من اجازه نمیدم ناموسم فلان جا بره، یا مثلا اینجوری. این جامعه کوچیک که خانواده باشه بس پیدا میکنه به جامعه بزرگتر که زنان باز میشن ابزار کنترل شده توسط مردان.
خب حالا آقای امیر، بذارین ازتون یه مقدار مستقیمتر رو راستر بپرسم، رکتر. شما الان در اروپا هم زندگی میکنید، اگر خودتون، حالا مثلا فرض کنید که همسرتون یا اگر دختر داشته باشید دخترتون، بخواد فرض کنید که لباسی بپوشه، لباسی که باز باشه، حالا شاید از نظر شما مثلا خیلی هم به عنوان یک پدر قابل تایید نباشه، باش چه برخوردی میکنید؟
اگر لباسی باشه که من خوشم نیاد، به عنوان یه انسان نظرم رو میدم، همونطوری هم که طرف مقابلم، جنس مقابلم اجازه داره نظرش رو بده، بگه پیرن که پوشتی خوب نیست عوض کن. مثلا نظر اون شاید بگه رنگی پوشتی به ازمی ها عوض کن، ولی این اجازه رو به خودم نمیدم که بخوام سلیقه خودم رو به کسی تحمیل کنم. این که نظرش رو بپذیرم به عنوان یک انسان، خب اونم نظر منو میشنوه، منم نظر اونو، دو تا انسانی با حقوق برابر، ولی اینکه بخوام تحمیل کنم که این عقیده منه و این کاری که من میگم باید انجام بشه در نهایت، این از همونجا مشکل شروع میشه، توی جامعه کوچیک که خانواده باشه و بعد بس پیدا میکنه به جامعه بزرگتر که جامعه کلی ما.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که در برنامه ساعت ششم شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست و خانم ایران دخت از کشور نروژ شنونده بعدی که در برنامه شرکت میکنن. سلام میکنم به شما خانم ایران دخت عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. شما هم مثل دوتا خانم دیگه‌ای که از ابتدای برنامه میهمان ما بودند از ایران خارج شدید، هیچ مسئله زن بودن و زنانگی تأثیری داشته در خروج و مهاجرت شما از ایران؟
سلام علیکم آقای بقراتی و سلام خدمت مهمان عزیزتون خانم مهرنگیز کار. ببینید آقای بقراتی، بله، همطور که میدونید من الان حدوداً 27 سال پیش از ایران اومدم اینجا و باید بهتون بگم که اولین چیزی که من اینجا احساس کردم، یعنی به عنوان یک زن احساس کردم یک انسان هستم که برام احترام قائل میشه و بعد این احترامو میتونم خودم به نزدیکترین کسم که شوهر من، بچه من باشه و جامعه من.
اون احترامو کی قائل میشه؟ مردم اونجا یا حکومت بیشتر؟
بله،
از کدوم طرف؟
هم خانوم ها هم آقایون. و این خیلی مهمه که من خب صحبت شنوندگان عزیز دیگرم شنیدم و با خانم مهرنگیز کار کاملا موافقم که میگن که این درست نیست که من بگم من در جامعه ایران بودم، مثلا خب دیگه نه دیگه سنتی این جوریه، من باید حتما رعایت کنم. برها شوهرم دیگه مثل قدیمی ها که میگفتن نه دیگه هرچی اون بگه یا حکومت هرچی بگه، نه همچی چیزی نیست. ببینید چرا ظالم و مظلوم وقتی ما تک کنیم چرا ظالم زیاد میشه؟ به خاطر اینکه مظلوم همیشه سکوت کرده و وقتی که اگر که آدم بخواد همیشه سکوت کنه این فکر رو بکنه، خب نمیتونه هیچ وقت اون حقش رو بگیره.
خب حالا خانم ایران دختر عزیز، همین جای سوال ازتون میخوام بپرسم که اتفاقا خانم مهرنگیز کارم بهش اشاره کردن. میخوام ازتون بپرسم همون سوالی که از ایشون هم پرسیدم، اگر حالا چون صحبت ظالم و مظلوم و این صحبت رو کردید، میخوام ببینم اگر یه خانومی یا قشری از خانم‌ها در ایران بگن آقا ما راضی هستیم، ما همین رو می‌خوایم، ما می‌خوایم که شوهرمون آقا بالا سرمون باشه، ما می‌خوایم که پدرمون حواسش بهمون باشه، غیرت داشته باشه روی ما. می‌دونیم این به هر حال جز چیزایی که تو ایران مطرح میشه، هممون ایرانی هستیم، شنیدیم. شاید یه قشری از خانم‌ها دوست داشته باشن که این مسئله غیرت و احساس مالکیت وجود داشته باشه و اون رو بخشی از احساس و عاطفه‌ای بدونن، حالا با باورهای حسی که دارن، بخشی از اون در واقع عشق و علاقه‌ای بدونن که اون طرف مقابل داره بهشون میده، حالا چه طرف احساسیشون باشه، چه پدرشون باشه، چه برادرشون باشه. شما چی فکر میکنید؟ و شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید اون آدم ها رو باید تغییر داد؟
شخصی باشه، در همون چارچوب اون خانواده باشه، مطرح بشه، هیچ اشکالی نداره، شخصیه دیگه. مثل اون شما از یک لباسی از یک رنگ خوشتون میاد، من از یکی، دلیل نمیشه که این بد باشه یا اون یکی بد باشه، ولی به صورت قانونی کردنش دموکراسی نیست. بعد این پس این میشه در یه جامعه مثل ایران، عربستان و کشورهای دیگه، خودمون میدونیم اینا کشورهایی هستن که دموکراسی درش نیست. اگر ما ادعا میکنیم که میخوایم دموکراسی داشته باشیم، این قسمتی از دموکراسیه. و من میخوام اشاره کنم که حق منو یه آقا نمیتونه به من بده، حق منو خودم میتونم بگیرم، یعنی خانوم ها باید حق خودشون رو بگیرن. در بعضی جاها متاسفانه باید گفت که حق دادنیه و بعضی جاها میگن گرفتنی نیست، قابیدنیه. و مثل اینکه در همچه کشوره که دموکراسی ایجاد نمیشه، همینه. حتی من فکر میکنم در این روز زن، روز جهانی زن، خیلی خوبه که در جاهایی که مثل ایران و امثال هم نمیشه رفت بیرون و شعار داد و اون آزادی رو نشون داد، حتی در خانواده ها میشه یه مهمونی که خانمهای ایرانی میدن در مهمونی خانواده خودشون، حداقل همون روز و چند ساعت رو به فکر بیان. چون ببینید اگه آدم فقط این باشه که نه مطالعه کنه، نه من خودم یادم اون موقع که تو ایران بودم برای 30 سال پیش اصلا مسئله روز زن نمیدونستم، فکر میکردم فقط مال خارجی هاست. تو در ایران اصلا اجازه نمیدادن و چه اشکالی داره هم اینا مطرح میشه،
یعنی از خانواده شروع بشه و این تغییر در واقع
خانواده باید بر. همه چیز از خانواده شروع میشه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما خانم ایران دختر عزیز، ممنونم که در برنامه خواهش میکنم، همچنین متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. یک شنونده دیگر رو بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون، کارشناس برنامه‌مون خانم مهرنگیز کار. آقای ایرج از هلند رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای ایرج عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظرات رو شنیدید تا اینجا. میخوام از شما هم بپرسم به نظرتون فرهنگ جامعه تا چه حد تأثیر داره بر وضعیتی که زنان ایران دارن تحتش زندگی میکنن؟
خب طبیعتا ببینید جان بقراتی، امروز اگر خوب نگاه کنیم به این قضیه، ببینیم که کلن بقای جمهوری اسلامی با حجاب و پوشش خانم‌ها پیوند خورده.
چطور میشه توضیح بدین یه مقدار؟ چرا مثلا، یعنی اگر بخوان روسری رو بردارن جمهوری اسلامی الزاماً بعد از بین بره؟
خب طبیعتاً نمیشه به این صورت گفت، ولی خب خیلی حساسیت روش زیاده. خود من 25 سال الان اینجا هستم، هیچ وقت پیش نیومده که در تمام طول مدت ببینم نگاهی مثلا به یک خانم بی حجاب یا مسئله دیگر. شاید من پیرو تایید اون شرمنده خوبتون از سوئد خانمی بودم و تایید خانم کار، کلن جامعه مرد ایران هم متاثر از این قضیه است. خود من شاید 25 سال پیش اقراقی نباشه یک درصدی از خروجم از ایران به این دلیل بود خب به خانم من احترام گذاشته نمیشد. و این اینجوری نیست که فقط خانم ها متاثر از این قضیه باشن، خب یه قسمتی هم از جامعه ایران مردها هستن، البته شاید نه همه مردها مثل شنونده خوب اصفهانیتون، ولی خب به هر صورت خیلی های دیگه هم که متوجه هستن به این قضیه، خب نگاهشون منفیه. اینی که متاسفانه این پیوند رو نمیشه گسستش فعلا، حداقل مگر اینکه در آینده سطح آگاهی یا سطح بینش اجتماعی بالاتر بره. و من متاسفانه تو این قضیه چشم انداز خوبی ندارم فعلا تا مدتی.
ممنونم
از نظر
من. متشکرم از شما آقای ایرج عزیز که نظر خودتون رو با ما شریک شدید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون خانم رنگیز کار. خانم کار، با این شنونده هامون همونطوری که شنیدید درباره نقش فرهنگ صحبت کردیم، فرهنگ جامعه در مورد وضعیت زنان و به هر حال اون بخشیش که از بستر از کف جامعه میاد بالا، یه بخشیش از بالا از طرف حکومت و قوانین و اینهاست، اون بخشی رو می‌خوایم بگیم که توی حافظه تاریخی ما پدر در پدر، پدر بزرگ و اینها جا افتاده و باقی مونده. می‌خوام ببینم که به نظر شما اون بخشش چقدر اهمیت داره در مقابل قوانینی که وجود داره، در مقابل بخش سیاسیش.
ببینید اون بخش به هر حال فقط در ایران وجود نداشته، در خیلی از کشورهایی که الان برابری رو پذیرفتن همین طور بوده. حتی در فرانسه تا چند دهه پیش زنها حتی حق یک مثلا امضا زیر قراردادی رو بدون رضایت همسرشون نداشتن، حتی اگه اون مال و ملک مال خودشون بوده. ولی خب حرکت کردن، حرکتش هم معنیش این نبوده که یکهو همه افراد جامعه تبدیل شدن به مثلا مونتسکیو و ژان ژاک روسو، نمیدونم کسانی که به هر حال تغییرات و تحولاتی در وضعیت انسان ها میخواستن به وجود بیارن. هنوز هم متون حقوق بشری گاهی وقتا اصلا از تصدیب نگذشته بوده. اما اون چی که ما گرفتارش هستیم فقط فرهنگمون نیست. بله، فرهنگ ما مثل فرهنگ بسیار از کشورها نسبت به زن نگاه فرودست داره، حالا در یک کلمه برای که وقت نیست بیشتر حرف بزنیم دربارش. و این فرهنگ خب تأثیر گذار شده روی تفکر خیلی از زنها هم و عادت کردن بهش، اعتیاد میاره اینجور تفکر در طول تاریخ. اما مهمترین مسئله‌ای که ما در ایران باش مواجه هستیم اینه که حکومت کنونی ما نمایندگی میکنه عقب افتاده ترین فرهنگ رو در جامعه نسبت به زن، نه فقط نسبت به زن، نسبت به غیر مسلمان، نسبت به منتقد حکومت که حالا ما واردش نمیشیم. پس بنابراین اینجاست که ما گرفتار میشیم، یعنی حکومتی رو خودمون روی کار بردیم به نظر من با علم، برای اینکه بالاخره ما میدونستیم خب در تاریخ دینمون که مشکلاتی دینداران وقتی که میتونستن قضاوت بکنن برای زنان به وجود میوردن، و حکومتی که نمایندگی بکنه عقب مانده ترین تفکر فرهنگی رو در یک جامعه، معلومه که این حکومت قانون گذاری میکنه بر پایه همون فرهنگ، و دیگرانی مثل بنده یا خانم ایران دوخ یا اون آقایی که آخرین شنونده و گوینده بودن ایرج، خب اون ما رو نمایندگی نمیکنه. وقتی ما رو نمایندگی نمی کنه که ما هم تعدادمون خیلی زیاده برخلاف تصور، حالا ما تو نماز جمعه رو نمی بیننمون ولی خب خیلی جاها می بیننمون و هستیم و در مغز و مخ جمهوری اسلامی هم هستیم، ولی این حکومت تفکر ما رو نمایندگی نمی کنه و به خودش هم اصلا وظیفه خودش هم نمی دونه. میگه که من اون تفکر رو نمایندگی میکنم، روش سرپوش اسلام میذاره، روش سرپوش انقلاب میذاره، همش هم کشکه.
آقا خانم کار،
تفکر خودش رو داره قانون گذاری میکنه باهاش. بنابراین فرهنگ درسته که شما درست میگید اثرگذاره، فرهنگ بیمار اثرگذاره در مناسبات زن و مرد، ولی فرهنگ بیمار نباید تبدیل بشه به حکومت، حالا اهم از حکومت دینی یا حتی حکومت غیر دینی که بخواد اینجوری قانون گذاری بکنه. اما کسی هم که گفتن زن اگر خانه داری بکنه کسی بهش کاری نداره، حقوقش هم در جایگاه مادر مراعات میشه، متاسفانه این برنامه جاش نیست، ولی من بهشون پیشنهاد میکنم برن از قوانین ایران رو بررسی بکنن در جایی که حقوق مادر رو ببینن چقدر با حقوق پدر نسبت به فرزند فرق داره، اون وقت در این نقطه نظر خودشون هم تجدید نظر میکنن، چون میبینن که زن اصلا به عنوان مادر نسبت به فرزند صغیرش هم هیچ گونه اقتدار و اختیاری نداره، در حالی که پدر یا پدر پدر همه اختیارات رو دارن. بنابراین راه حل ما این است که یکی کار فرهنگی بشه از طرف خود زنان و مردانی که با این فرهنگ بیمار مشکل دارن، گرد همایه ها.
بله خانم کارهارا، برمیگرد در مورد این قضیه میخواییم صحبت بکنیم حتما، در مورد حتی اگر وقتی باقی بمونه در مورد جامعه مدنی، مبارزات زنان که اصلا به کجا رفته. ولی بله خانم کارهارا اگر اجازه بدید حالا برگردیم در مورد این قضیه صحبت کنیم، یکی دو تا از شنونده ها رو باز هم بشنویم صداشون رو. سیامک از هلند رو داریم پشت خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122454. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم و میخواستم از شما بپرسم به عنوان یک مرد ایرانی که چه حسی دارید نسبت به اون چه که در حال حاضر واقعیت امروز جامعه ایران در قبال زنان.
عصرتون به آقای باقرافی و خواستم بگم که یک مسئله ای را مهمان شما گفتن که زنای ایرانی گفتن که ما این فرهنگ ماست و ما مجبوریم که اینا انجام بدیم. نه، این فرهنگ وارداتی هستش، همونجور که جمهوری اسلامی همیشه ناراحت از ورود فرهنگ های دیگه، اینا فرهنگ وارداتی بوده و زور توی پوست زنای ما کرده. بعد یه مسئله هم خود شما گفتید آقای بغراتی، گفتید بعضی دوستان بعضی خانم میگن که ما دوست داریم غیرت بالا سرمون باشه و پدرمون یا برادرمون اینجوری برامون. این به خاطر ترس و وحشتیه که از اونها دارن آقای بغراتی. هیچ عقل سلیمی دوست نداره دیگران براش انتخاب بکنن، دیگران براش رأی بدن یا کارهای دیگه ای انجام بدن. هر کسی دوست داره به زندگی خودش مستقل باشه، ولی چون میترسن، وحشت دارن از پدرش، از برادرش، از داییش، از عموش. این متاسفانه یه فرهنگ وارداتیه برای ما.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز.
اول وقت بله این یک فرهنگ در مسئله خانومای ایرانی و بعد دیگرش هم که بعد حکومتیه. زنها از در بیشتر مواقع شاخک‌های بسیار تیزی دارن. این که چه اصلا در کشورهای اسلامی اینقدر، به خصوص در کشورهای اسلامی اینقدر روی زنها فشار وارد میشه، بخواد شاخک‌های تیزشونه.
خب اجازه بدید حالا در مورد همین قضیه
باید بالشونه بچینن.
بله در مورد همین قضیه در ادامه برنامه با خانم کار هم صحبت میکنیم. ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. سمیه برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون که الان وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده ولی هنوز هم جای بهتر شدن داره. قطعا محدودیت برای انسان تا حد متعادلش خوبه، ولی وقتی که توی جامعه حضور پیدا میکنیم باید متناسب با عرف اون جامعه پوشش داشته باشیم، یعنی طوری نباشه که مشکل خاصی ایجاد بکنه، چه مرد چه زن. سمیه نوشته برای ما در صفحه فیسبوکمون، آدرس ایمیلمون 6@radiofarda.com. خانم قاسمی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از شهر قم در ایران. سلام میکنم به شما خانم قاسمی عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و میخواستم نظر شما و تجربه خودتون رو به عنوان خانومی که در یکی از شهرهای اتفاقا مذهبی تر ایران هم زندگی میکنید بشنوم. خانم قاسمی صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمانده
ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما. من بله صدای شما رو دارم. صدا من رو دارید؟
بله بله ما صدای شما رو میشنویم، منتظریم که نظر شما رو در مورد وضعیت حقوق زنان در ایران بشنویم. بفرمایید.
اولین مسئله که میخوام عرض کنم خدمت شما،
خب گویا صدای ما کمی با تأخیر میرسه به شما، ما صدای شما رو میشنویم، شما اگر صحبت بکنید شنونده های ما هم دارن میشنون.
آقای بوزن، آقای که فهمیدن حجاب ازبت میاره، مسئله اینه که در قرآن مسئله دیگه در مورد حجاب بیان شده ولی متاسفانه نیمی از آیات بیان میشه. مثلا گفته شده که حجاب برای این هستش که تعرض خانم‌ها قرار نگیره مورد تعرض، و این تعرض از طریق منافقین بوده، یعنی منافقین به زنهای مسلمان تعرض میکردن، در اون مقطع زمانی حجاب وارد شده. ما میخوان که علما اینو روشن کنند، در صورتی که توی هیچ برنامه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بیان نمیشه. مسئله دوم اینه که خانم ها سوالی تش شد و جواب این بود که خود خانم ها اعلام میکنن که این فرهنگ ماست و ما این فرهنگ رو میپذیریم. دست اسکی شما ملاحظه بفرمایید توی قرآن ما داریم اسم خانم ها یک دوم خصاص هم یعنی نیمه بهای جان زن نیمه بهای جان مرده، ولی توی همون قرآن مهریه برای زن اومده، نفره اومده، اجرت المثل اومده، شیربها اومده. پس اینها کجا هستن؟ اگر ما واقعا پایبنده به قرآن هستیم و اینو فرهنگ قرآن رو میدونیم، باید اینها هم باشه. وقتی که اینها نیستش، ما از حقوق بین‌المللی محروم میشیم به واسطه وجود حقوق اسلامی. پس عدالت اینه که همه حقوق اسلامی در مورد ما رعایت بشه، نه تنها اون ارث نیمبها، نه تنها اون قصاص نیمبها. وقتی که ما میام اسلام رو قبول میکنیم، قرآن عزیز میشه، همه قرآن عزیز میشه، نه نیمی از قرآن رو ما قبول داشته باشیم، نیمش رو قبول نداشته باشیم. و وقتی که به مراجع قانونی یا علما یا دفتر مراجع مراجعه میکنیم، همونطور که ما میام در مورد وجوهاتمون به دفتر مراجع میکنیم، وجوهاتمون رضای آقایون میدیم، ولی ما هیچ وقت با مرجع تقلیدمون در تماس نیستیم، نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. یا وقتی به دادگستری مراجعه میکنیم، توی دادگستری که میریم مسائل و مشکلاتمون رو که بیان میکنیم، این قاضی از ما میخواد که بگذاریم برای قیامت. این قاضی از ما میخواد که گذشت کنیم. دسته که ما وقتی که قرآن رو داریم، ما قیامت رو خداوند برای مسائل دیگه گذاشته. ما باید اول با قانون قرآن عمل کنیم. قاضی نمیتونه به زور از من بخواد که بذار برای قیامت. قاضی نمیتونه به زور به من بگه که تو از حقت بگذر. اینها هستش که بایستی در جامعه اسلامی مطرح بشه.
متشکرم از شما خانم قاسمی عزیز، ممنونم.
اگر ما قرآن رو متشکرم قبول داریم، باید همش رو قبول بشه.
ممنونم از شما خانم قاسمی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید از شهر قم در ایران و نظر خودتون رو از دیدگاه خودتون با ما در میون گذاشتید. وقت زیادی متاسفانه تا پایان برنامه نداریم، یکی دو تا شنونده دیگر رو خیلی سریع بگیریم و بریم سراغ مسائل پایانی برنامه، در واقع اینکه بخوایم جنبندی برنامه رو از خانم کار بشنویم. ساناز از آمریکا رو بیاریم روی خط. دوستان اتاق فرمان با 00420221122454 روی خط هستید. خانم ساناز عزیز سلام میکنم به شما.
الو
سلام میکنم به شما.
سلام از بنده است.
خیلی خوشحالم که همراه ما هستید. نظر شما رو میخواستم بشنوم. احتمالاً نظرات شنونده های ما رو در طول برنامه شنیدید. نظر شما رو در مورد وضعیت فعلی ایران بشن.
بله. چقدرم آقای سیامک بسیار زیبا سخن گفتن. من حدود 15 ساله که وارد امریکا شدم و اولین تفاوتی رو که دیدم نسبت به پوشش دخترهای جوان بود، خصوصا در اون موقع در سن و سال خودم، و دیدی که من داشتم بسیار حالت شوکه بود. چرا؟ چون دیدم تابستونه و همه شلوارک‌های کوتاه، تاپ و خیلی در این حال ساده و بدون آرایش راحت توی مال دارن میرن میان بدون اینکه اصلا کسی برگرده و نگاه بکنه. اولین چیزی که یادم میاد زمانی که من وارد دانشگاه شدم در تهران، به محض اینکه یک گوشه از مانتو رو باد می‌زد، یه اتفاق می‌افتاد، همه چشا برمیگشت. چیزی که من هدف من از این تلفن این هست، دید آقایون باید عوض بشه. جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی دید آقایون رو نسبت به زن آلوده کرده.
پس نظر شما اون بخش فرهنگی جامعه، نظر شما اون بخش فرهنگی جامعه ارجح نسبت به بخش حکومتی در وضعیتی که وجود داره؟
فکر میکنم الان به قدر دیده آلوده شده، اول روی اون باید کار کرد. چون قانون بر اساس منفعت دولت به وجود اومده، نه به خاطر اینکه بخوان برای من نوعی احترام قائل بشن.
ممنونم از شما خانم ساناز عزیز.
دید انسان عوض بشه، فکر میکنم دید آقایون عوض بشه، میتونه نتایج بهتری رو شامل حال خانم ها ایجاد بکنه.
متشکرم از شما خانم ساناز عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. از کشور آمریکا یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه. خانم سیما از سوئد رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما خانم سیمای عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو و منتظریم که نظر شما رو هم بشنویم در مورد وضعیت فعلی. شما خودتونم به خاطر یعنی مسائل زن بودن و زنانگی تأثیر داشته در مهاجرتتون از ایران؟
سلام، خسته نباشیم. من میخواستم اینجوری بگم که یه بخشی از این برنامه زنان که پیش میاد یه بخشش مذهبی بودن، یعنی مذهبیه که مال ما نیست، یعنی این دین و این چیز. یکی هم که از نظر اقتصادی زنای ایران وابسته به مردا هستن و این باعث میشه که مردا بتونن روشون کنترل بیشتر داشته باشن. من الان 23 سال تو سوئد هستم و خودم وقتی که میخواستم ازدواج کنم با کسی که واقعا دوستش داشتم تو ایران، شرطی که برای من گذاشت اولش من باید از کارم میمدم بیرون، بعد ماشینم رو باید میفروختم چون یه ماشین کافی بود، یعنی تمام استقلال منو از من گرفت. بعد وقتی اومدم سوئد، وارد جامعه سوئد شدم، دوباره باید وارد کار میشدم، دوباره که فعالیت میکردم، این براش قابل هضم نبود. و من فکر میکنم این آقایون به خاطر این، یعنی یه مذهب و یه اسلحه کردن برای خودشون. بعد این آقای حامد که از اصفهان زنگ زد گفتش که حجاب باعث نجابت و نمیدونم چه، من یادم موقع که من دبیرستان میرفتم خیابون آیزنهاور میشستم، خانمایی که تنفروشی میکردن همه چادر سر میکردن.
حالا به هر حال اون مسئله ایه که میتونه متفاوت باشه، واقعا فکر میکنم پوشش
اینو نمیتونیم چیز قرار بدیم که آه چون یکی حجاب داره مثلا آدم درستیه.
ممنونم از
حجاب نداره آدم.
متشکرم از شما خانم سیمای عزیز. متاسفانه وقت بیشتری نداریم برای اینکه شما بقیه صحبت ها رو بشنویم. من دوست داشتم بیشتر از این با شما صحبت بکنم. البته همونطور که گفتید 100% چه چادر داشتن، چه حجاب داشتن، چه نداشتن نمیتونه نشان دهنده این باشه که اون شخص چه درونیاتش، چه تفکری داره در زندگیش. ولی به هر حال خانم کار، این شنونده های ما اتفاقا به نکته ای اشاره کردن، همشون در نکته مشترک بودن که می‌خواستم در پایان برنامه از شما هم بپرسم، آیا در یه حکومت غیر سکولار، در یه حکومت مذهبی، اساسا امکان دستیابی به حقوق برابر بین زن و مرد وجود داره؟ چند تا از شنونده های ما به مسئله مذهب اشاره کردن، خانم قاسمی از قم، خانم سیما از سوئد، چند نفر دیگه.
ببینید اگر ما بخوایم راجع به قانون حرف بزنیم، بله امکانش وجود داره. دولت ایران یک اسناد تعهدآوری رو امضا کرده پیش از انقلاب، بعد از انقلاب، برای اینکه قوانینش رو مورد بازنگری قرار بده، از حیث رفع تبعیض از زنان و به طور کلی از شهروندان بهش عمل نمی کنه. خب این یک موضوعه، ولی موضوع دیگر این که خب بله مردم دارای تنوع افکار و رفتار هستن. حالا اگر یه زنی دوست داشته باشه کاملا وابسته به شوهرش باشه و از شوهرش اطاعت بکنه، آزادی عمل داره برای این کار، ولی این نباید تبدیل شده باشه به قانون. وقتی ما میگیم قانون تناسب داره با عرف، عرف جامعه ما یک دست نیست. قانون باید تناسب داشته باشه با نیازهای اجتماعی اون لحظه از قانون گذاری
خانم
و
کار.
نه نیازهای اجتماعی 100 سال پیش.
خانم کار، در پایان برنامه خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم جای جامعه مدنی و مبارزات زنان کجا هست اینجا؟ الان میبینیم که اون
جای مهم میره داره که اینا حدش کردن. وقتی جامعه مدنی رو به صورت پویا و نیرومند، دست کم به اون صورتی که آقای خاتمی وارد شد و کوشش کرد که یک کمی درش رشد به وجود بیاره، بعدن اومدن همه رو معکوس کردن، الان جامعه مدنی از
دوستان رو تا فرما. صدای خانم کار قطع شده، داریم ایشون رو روی خط؟ صداشون قطع شده، روی خط داریم همچنان ایشون رو؟ خب متاسفانه مثل این که ما تلفن خانم مهرنگیز کار در پایان برنامه، در واقع در ثانیه های پایانی برنامه متاسفانه قطع شده، ولی به هر حال ما تا 30 ثانیه دیگه باید خداحافظی میکنیم با ایشون.
من فکر از... نمی کنم قطع شده باشه.
روی خط هستی؟ بله بفرمایید. صداتون نمی اومد خانم کار، بفرمایید. پس یه چند ثانیه بیشتر وقت نمیم، بفرمایید.
خیلی خوب، این چند ثانیه بگم. بله. همه سخنانی که شنیدیم مخصوصا سخنان آخری که از سوئد خانم سیما گویا مطرح کردن این است که ما نیاز داریم بله روی فرهنگ کار بکنیم، ولی همزمان باید قوانین کشور عوض بشه. ضمناً مردم هم آزادی عمل دارن درون خونه هاشون هر جوری که زنها دوست دارن از شوهرشون اطاعت بکنن یا نکنن، اما عمده مطلب اینه که ما نمیتونیم اینقدر راجع به برابری زن و مرد حرف بزنیم در حالی که نظام اجتماعی ما مبتنی است بر وابستگی زنان از نظر مالی به مردان، مردان رو واسه مهریه زندان میکنن، برای نفقه زندان میکنن. ما نیاز داریم به بیمه زنان و بیمه زنان خانه‌دار در ایران تا اون وقت با راحتی بیشتری راجع به برابری حقوقی زن و مرد مخصوصا در خانواده صحبت بکنیم که متأسفانه اخیراً دولت آقای روحانی مطرحش کرد ولی ردیف بودجه بهش اختصاص نداد و در نتیجه شورای نگهبان اون رو رد کرد.
متشکرم از شما خانم کارعزیز.
قانون‌گذاری‌های اساسی و بنیادی داریم.
متشکرم از شما، ممنونم که ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم امروز. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه، من نیوشا بغراتی از شما تشکر می‌کنم که همراهی کردید ما رو. از امیرآزاده توکلی و سید در اتاق فرمان تشکر می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمونید.